غير مغنوس من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدهر يخلق الأبدان ليجدد الآمال ليقرب المنية ليباعد الأمنية من ظفر به نسب ومن فاته تعب. 72 سخن از کلمات قصار امیر المؤمنین سلام الله علیه در آخر نهج البلاغه است که در هفته گذشته قسمت صدر این سخن رو متعرض شدیم و در یک جلسه بحث کردیم و تتمه بحث در رابطه با این سخن موکول شد به امروز. امام علیه السلام راجع به گذشت زمان و روزگار تفسیری دارند و بیانی دارند که قابل توجه و دقت است. می‌فرمایند دنیا چنین است و روزگار چنین است که با گذشت و حرکت زمان انسان فرسوده می شود. در جلسه گذشته عرض شد فرسوده شدن و پیری به اصطلاح از سنت‌های الهی است، نه تنها نسبت به انسان، بلکه این سنت الهی در تمام نظام هستی جاری و ساری است. این جهان عالم بقا نبود، نیست شیئی که او فنا نبود، اینجا جای موندن نیست. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه 4 تا خصوصیت رو برای دنیا ذکر می کند. اول این است: الدهر یخلق الابدان، گذشت زمان و روزگار بدن انسان رو فرسوده و کهنه می کند. این فرسودگی و کهنگی که سنت الهی است جاری در این نظام برای همه انسان هاست و این دستوریست و حکمیست در این نظام که استثناء بردار نخواهد بود. همه انسان ها بلکه همه موجودات این عالم محکوم به این قانونن که خدای منان در این نظام قرار داده است. چرا دنیا چنین است؟ چون طبع دنیا طبعی است که با موندن، خلود، بقا و دوام سازگار نیست. دار خلود و دار بقا و دار موندن جای دیگری است. امیرالمومنین سلام الله علیه در دیگر سخنانشون بفرمایان از دنیا دار و ممر لا دار و مقر فخذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا محل عبور است نه محل استقرار. اینجا توشه لازم رو برگیرید برای اون مکانی که میخواهید در اون مکان بمانید که آخرت است. و قرآن مجید میفرماید و این دار الاخرت لهی الحیوان، دار حیات و دار زندگی در حقیقت آخرت است نه دنیا. پس یکی از کارهای دنیا و گذشت زمان و روزگار این است یخلق الابدان، بدن رو فرسوده می کند، انسان رو پیر می کند، به تدریج قوای جسمانی انسان تحلیل می رود، مو سپید می شود، در چهره آثار پیری و فرسودگی نمایان می شود، دستگاه گوارش انسان دیگر نمیتواند مثل گذشته فعالیت کند. انسان احساس میکند هر غذایی رو نمیتواند بخورد و نمیتواند مثل گذشته هر جسم ثقیلی رو از جای بردارد. آیا این باعث عبرت و به خدا آمدن نیست؟ این باعث این معنا نیست که انسان به خود بیاد، بیندیشد، فکر کند حالا که من دائما در حال فرسودگی و در حال پیری و کهنه شدن هستم، نیازمندی های خودم رو تهیه کنم و برای اون جهان و اون نشأه تلاش کنم. علی علیه السلام در یک بیان دیگری که سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده است گفتن بعد از نماز عشا هر شب حضرت یا کثیر ما، بیشتر شبها از جا بر میخواست، پس از نماز عشا رو میکرد به حضار و کسانی که نماز گزارده بودن این جملات رو می فرمود تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل العرجت على الدنیا. خودتون رو مجهز کنی، منادی مرگ، منادی قافله مرگ فریاد زده است و آواز حرکت و کوچ کردن از این دنیا رو داده است. بنابراین تجهزو، خودتون رو مجهز کنید، نیازمندی های خودتون رو بردارید. فقط نودی فیکم بالرحیل، اعلان حرکت شده، اعلان کوچ کردن شده. و اقل و عرجت علی الدنیا، این دلبستن، این اظهار علاقه، این برنامه های طویل و عریض رو برای دنیا تدارک نبینید. لذا خاصیت دیگری که امام علیه السلام برای دنیا ذکر می کند این است که انسان پیر می شود، فرسوده می شود در دنیا با گذشت زمان، اما یجدد الامال، آرزوهاش نو می شه. تا جوان بود اینقدر آرزو نداشت، اینقدر خواسته نداشت، هر روز به مردن نزدیک می شود و به مرگ نزدیک می شود، آرزوهای بیشتر، آرزوهای جدیدتر برای زندگی، برنامه بیشتر آماده می کند و این آرزوها انسان رو مشغول می کند. یک وقت بیدار می شه، می بینه رسیده، به مرز مرگ در پرتگاه مرگ قرار گرفته است. به تعبیر قرآن مجید می‌فرماید و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. اون سکرات موت فرا می‌رسد، باورش نمیاد که قرار است از این عالم رخت بربندد و چشم بپوشد و برود. من جریانی رو عرض کنم در رابطه با هارون الرشید که عنایت کنید، انسان نمیتونه دلبستگی به این دنیا داشته باشد. ابن عسیر در این تاریخ مشهور کاملش اونجا نقل کرده است هارون الرشید 20 ساله بود، زمام امر رو در دست گرفت، 24 سال هم بر عریکه قدرت تکیه زد، تمام عمری که از دنیا گرفت 44 سال بود. برای 44 سال عمر این همه ستم و این همه جنایت، این همه سفک دماء و خونریزی که یکی از جنایت‌های بزرگ هارون همین بود که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه رو زندانی کرد سالهای متوالی و سپس حضرت رو به شهادت رسوند. علی ای حال یک طبیبی دارد هارون الرشید به نام بختیشو. این جریان رو من خواهش میکنم عنایت کنید، جریان عجیبی است. هم طبیب هارون است و هم از افراد مورد توجه و عنایت هارون الرشید، از افراد نزدیک و از خواص هارون به شمار میرود. میگوید یک روزی من وارد شدم در بغداد در هارون الرشید، دیدم خیلی پریشانه و افسرده است، چهرش در هم. ایام هارون الرشید ایام قدرت و ایام فرح و سرور عباسی هاست، هم عصر هارون و هم عصر مأمون. بهش گفتم که چی شده؟ گفت من دیشب یک خوابی دیدم، بسیار این خواب مرا پریشانم کرده. بختیشو میگوید گفتم به هارون خواب چی بوده؟ گفت دیشب خواب دیدم از زیر این تختم یک دستی بیرون آمد، یک مشت خاک تو دسته آورد درابر من، خاک رو دیدم، دست در عالم رؤیا دست شناسی بود برام، یعنی دستی بود که صاحب اون دست رو من می شناختم، شناسایی کردم اون دست رو. اما هر چی فکر میکنم این دست کیست الان نمیتونم تطبیق بکنم، دست برام ناشناس نبود، دست برام یک دستی بود شناخته شده، گویا مکرر این دست رو دیدم، اما هر چی فکر میکنم نمیدونم این دست کیست. بختیشو میگوید بهش گفتم که خب خوابه، این خوابهای انسان که همه حجت نیست، اینا معلوم نیست، انسان وقتی خوابید سرشو گذاری زمین خواب میبینه، خوابهای متعدد، گاهی بعضی از خوابها انسان رو پریشان میکند، بعضی از خوابها باعث سرور و نشاط انسان میشه، این خوابها معلوم نیست اساسی داشته باشه. به تعبیر قرآن از زبان معبرین خواب که میخواستن عزیز مصر، پادشاه مصر، خواب دید انی ارا نه خواب که میخواستن عزیز مصر پادشاه مصر خواب دید انی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع اجاف و سبع سنبلات خضر و اخر و یابسات. گفتن این خواب تو از قاس و احلام و ما نحنو به تعبیر الاحلام به عالمین. گفتن این خوابهای به اصطلاح امروز چرنده، خوابهای بی اساسه، اینطور نیست. رؤیا و خواب یک امریست که قرآن مجید روش صحه گذاشته. الان از حوصله این بحث ما بیرونه و الا من نمونه ها رو عرض میکردم. خوابهای متعدد رو قرآن نقل میکند، مثل خواب حضرت یوسف، مثل خواب اون دو زندانی که در زندان خواب دیدن و برای یوسف بیان کردن، مثل خواب عزیز مصر یا پادشاه مصر، مثل خواب حضرت ابراهیم سلام الله علیه، مثل خواب رسول خدا. ابراهیم خواب دید که اسماعیل رو ذبح میکند و رسول خدا خواب دیدن که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. علی حال خواب در روایت وارد شده است، جزء من سبعین جزء من النبوه، یکی از 70 جزء از نبوت است. لذا خواب رو نمیشه برای هر کسی گفت مگر یک کسی که خوب تعبیر بتونه بکنه، و تعبیر خوابم چیزی نیست که انسان برود و دانش و اطلاع خواب، تعبیر خواب رو تو مدرسه بیاموزد. تعبیر خواب یک عنایت رحمانی است و علمناه من تعبیر الاحادیث. تعبیر احادیث رو خدای متعال به یوسف صدیق آموخت. نتیجه احتراز و کنارگیری از گناه، میگوین انسان اگر وسایل گناه و معصیت برایش آماده شد و به خاطر رضای خدا از معصیت سرباز زد و امتناع کرد، ممکن است خدای متعال تعبیر خواب بهش بده. ابن سیرین هم میگن همینطور شده که خدا بهش تعبیر خواب رو داده. علی ای حال بختیشو میگوید به هارون الرشید گفتم این خواب وجهی نداره شما رو پریشان کند، از این خوابهای پریشان انسان فراوان میبینه. این ماجرا گذشت، به هارون الرشید اطلاع دادن در این خطه خراسان عده‌ای حمله کردن، جنگی به وقوع پیوسته، نیاز است که خود هارون در جنگ مستقیما شرکت کند. از بغداد حرکت کرد. روزی که میخواست از بغداد حرکت کند، بختیشو میگوید من آمدم دیدم هارون خیلی ناراحته. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت بچه های من امین و مأمون اینا به فکر من نیستن، من ناراحتی دارم، مریض هستم، بیمارم، یک مرکب خوب برای من آماده نمی کنن، من میخوام حرکت کنم. این مسافت طولانی از بغداد تا خراسان رو طی کنم. گفتم بیماری شما چیه؟ این شکمشو زد بالا، من دیدم زیر نافش یه قده آمده بیرون. گفت این بیماری من، این قده من رنجم میده. تا حالا من نمیدونستم بختیشو میگوید به منم نشان نداده بود هارون. حالا ای حال حرکت کردیم، منم همراه او بودم تا آمدیم رسیدیم به توس. در اینجا روز به روز تو مسیر راه هارون بیماریش شدت پیدا می کرد، رنجورتر می شد، تا اینجا در توس فرستادن اطباء خراسان رو جمع کردن، آمدن ایشون رو دیدن، گفتن به اصطلاح امروزی ها پزشک های امروز قده های سرطانی رو میگوین قده های بدخیم، چون دو جور قده در بدن انسان به وجود میاد، خوشخیم و بدخیم. این قده قده سرطانی است و همه وجود هارون رو گرفته. سرطان یک بیماری سابقه دار و از عصر گذشته بوده تا امروز همه تلاش ها در جهت بهبود این بیماری وحشتناک که مردم از اسمش میترسن، حالا امروز با کشفیات به این نتیجه رسیدن که سرطان انواع و اقسام متعدد داره، سرطان خون، سرطان استخوان، سرطان معده، سرطان ریه، سرطان کلیه، سرطان پوست، انواع و اقسام سرطان. هنوزم بشر موفق برای علاج این درد نشده است. اونقدر پول خرج شده، اونقدر نشستن تحقیق کردن آزمایش کردن، اما به هر حال انسان از مرگ نمیتواند بگریزد و فرار کند. خدای متعال مرگ رو برای بشر قرار داده و به پیامبر میفرماید انک میتون و انهم میتون، تو هم از دنیا میروی، دیگران هم میمیرند. انسان نیامده اینجا بماند، حالا هر مقدار قدرت داشته باشه، هر مقدار امکانات و ثروت و مال در اختیار انسان باشد، مگه میتونه از مرگ فرار کنه؟ از مرگ نفری نیست. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. اطباء رو در توس جمع کردن، آمدن دیدن، گفتن این بیماری است که ما نمیتونیم علاج کنیم. کم کم حال هارون شدت پیدا کرد، بهش حالی کردن که مردنی هستی، همین امروز و فردا. گفت قبر منو بکنی همین جایی که پشت حضرت رضا سلام الله علیه، قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه است، قبرش رو همینجا حفر کردن. گفت اون محلی که قبر منو حفر کرده اید یه مقدار به خادمش یاسر یا مسرور، گفت یه مقدار از خاک قبر من بیارید اون جایی که رسیده به لحد، من میخوام خاک قبرم رو تماشا کن. خادمش یه مش خاک برداشت آورد، تا آورد برابرش، بختیشو میگوید یه مرتبه هارون الرشید گفت این دست همون دستی بود که من در خواب دیدم، با همین شکل و همین خاک. تو بغداد خبر مرگ من رو توسط خواب به من دادن، دو مرگ من مسلم است، من رو ببری کنار قبرم. آوردندش کنار قبر، یه نگاهی کرد داخل قبر، دو انسان رو اینجا میخوابونن؟ این عاقبت انسانه؟ اون احترام ها، اون عزت ها همه به اینجا ختم میشه؟ به تعبیر آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، پدر این بیبی کنار یک قبری ایستاد، مرده ای رو گذاشته بودن داخل قبر، فرمود ان شیئن هادا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله. این دنیایی که پایانش اینجاست چرا اینطور بهش دل میبندی؟ چرا اینطور طغیانگری میکنی؟ خودت رو نمیشناسی؟ چرا برای این چند روزه دنیا اینقدر بساط میگستری و دل میبندی و به این دنیای زود گذر فانی تمام شدنی لبخند غرور میزنی و خودت رو گم میکنی؟ این شیئن آزا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله. دنیایی که پایانش اینجاست سزاوار است از روز اول انسان به این دنیا دل نبندد تا یک روز نتواند دل بکند. و جمله دیگر فرمود ان شیئن هادا اوله لحقیق ان یخاف آخره. قیامتی که شروعش از قبر است و انسان نگاه در قبر می کند و می ترسد از عاقبت این قیامت، انسان می بایست حراس داشته باشد و بترسد. هارون یه نگاهی کرد، کم کم زمزمه می کرد، ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. من تازه میخواستم از زندگی لذت ببرم، 44 سال عمر میگن هنوز جوانی، در آغاز راهی، همه صده رو من از بین بردم، جاده ها رو صاف کردم، رقبا رو کشتم، میخوام یه نفس راحتی بکشم. اما ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، نه ثروتم کمکم میکند و نه قدرتم. آه مرو اینجا. این حالش بود تا جون داد و هلاک شد. بنابراین انسان نمیتونه دلبستگی پیدا کنه. آقا چشم روزگار خیلی از این چیزها رو در دنیا به خود دیده، ثروتمندها رو دیده، قدرتمندها رو دیده، انسانهایی که عزتهای ظاهری زیادی داشتن، اینها رو همه رو به چشم دیده و همه رفتن. و به تعبیر قرآن مجید و مزقناهم کل ممزق، همه شون پاره پاره شدن و از بین رفتن و فقط چیزی که از اونها مونده خطوطی در صفحات تاریخ و بس. پس 4 تا خصوصیت دنیا دارد. خصوصیت اول یخلق الابدان، بدن رو فرسوده می کند. خصوصیت دوم یجدد الامان، دی به مرگ نزدیک می شود، آرزوهای جدیدتری رو پیدا می کند. خصوصیت سوم دنیا این است که امام علیه السلام می فرماید یقرب المنیه، دنیا گذشتش و حرکتش مرگ نزدیک می کنه. امروز نسبت به دیروز یک روز من و شما به اجلمون نزدیک شدیم، الان نسبت به 1 ساعت قبل 1 ساعت به مردن نزدیک شدیم. اینها نمی بایست باعث عبرت و باعث تنبه و اعتبار انسان بشود. یقرب المنیه، خصوصیت سوم دنیا این است که مرگ انسان رو لحظه به لحظه نزدیک می کند. و خصوصیت چهارم این است و یباعد الامنیه، آرزو برای 100 سال آیندهش داره، برای 200 سال آیندهش داره، شاید فردا زنده نباشه اما برنامه برای 200 سال آیندهش داره. نوح سلام الله علیه و اسرائیل آمد جانشو قبض کند. گفت اجازه به من بده من از تو آفتاب برم تو سایه، روح منو بگیر. نوح سلام الله علیه از تو آفتاب آمد تو سایه. عزرائیل بهش گفت شما عمر تو دنیا زیاد کردی، دنیا رو چگونه دیدی؟ کیف رأیت دنیا؟ گفت کم مروری من الشمس الى الظل. اگر از من سوال میکنی دنیا چگونه است، من نوح که بیش از 1000 سال عمر کردم، بعضی ها عمر حضرت نوح رو تا 2500 سال نوشتن. 2500 سال عمر، ببینید تعبیرش چیه. فرمود کماروری من از شمس الی ظل، دنیای 2500 ساله مثل آمدن از آفتاب تو سایه است. حالا یک انسانی که میخواد 60 سال 70 سال عمر کنه، حد اکثر 80 سال 90 سال، ببین چقدر طغیانگری میکند، برای 4 روزه عمر چقدر ستم میکند. این خلاصه تفسیری است که امام علیه السلام نسبت به دنیا دارد. فردا انشاءالله کلام دیگری از امام امیر المؤمنین رو خواهیم داشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. از همین جا عصر روز پنج شنبه دلها رو متوجه قبر شش گوشه ابی عبدالله کنیم، و همینطور که رو به قبله نشستید نزدیک غروب روز پنج شنبه عرض کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله. ما به قبر اون حضرت سلام می کنیم، اما دخترش سکینه آمد کنار بدن بی سر بابا، پدر رو صدا زد. صدا زد ام هازا نعش من، ام این بدن چیست؟ فرمود این همان است که در دامن او جای تو بود و سر سینه او منزل و معوای تو بود. سکینه خودشو انداخ رو بدن بابا، خیلی شیرین زبان بوده، صدا زد بابا من دختر تو سکینه از دم بابا. هنوز گرم صحبت با پدر نشده بود، دشمنان آمدن سکینه رو کشن کشن از بدن بابا جدا کردن. نادیده هیچ دیده که طفل یتیم را از روی نعش باب به سیلی جدا کنن. اجتمعت عدتهم من الاعراب فجروها عن جسد ابیها. بسمك الأعظم يا الله 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 يا الله. خدایا ما را بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرما، خودمون و ذریه‌مون رو از حوادث تلخ زندگی و امراض صعب العلاج حفظ کن. حوائج شرعیه همه این جمع حاجت مورد نظر مؤمنیست، برآورده بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بگردان. حوزه‌های علمیه، مراجع عظام شیعه، مقام معظم رهبری به سلامت بدار. در این شب رحمت و شب جمعه گذشتگانمون، والدینمون، حقداران بر ما، مراجع مدفون در این مکان، امام بزرگوار و شهدا، همه رو غریق رحمت بفرما و عجل فی فرجه.